بسم الله الرحمن الرحیم.
خب کار شیطان اساساً کار عملیات روانیه، کار وسوسه است، کار اغواگریه. نوع عملیاتی که شیطان درش وارد میشه رو هم، بلکه انواعش رو، خداوند متعال در قرآن توضیح میده و این خیلی جای تأمل داره. ما باید عمل کرده او رو دقیق بشناسیم. حتی اون جایی که وسوسه در دل ایجاد میکنه ما باید اینو بفهمیم، تا بفهمیم اینا وسوسه ابلیسه، حرفای دل ما در واقع نیست. به این مطالب شبهای قبل اشاره شد. کار پیامبران هم باز در شب قبل یک روایتی رو مختصرش رو قرائت کردم، دیدیم که خب کار تبلیغیه و ما علینا الا البلاغ، و ما کاری جز تبلیغ و ابلاغ انجام نمیدیم. خب در این مقایسه چرا اینجوریه که معمولا جبهه باطل تبلیغاتش قوی تره از جبهه حق، و ما در جبهه حق میبینیم که تبلیغات آنچنان که باید و شاید مؤثر نیست؟ مؤثر هست، اما نه آنچنان که همه مسائل رو حل کنه. ما در تاریخ نبوی داریم که حضرت تشریف فرما شدند به طائف، بعد اونجا اصلاً یک نفر ایمان نیاورد. آخه چجور میشه؟ همین الان شما هر کفرستونی رو بگید من یه طلبه‌ای بفرستم احتمالاً یه تأثیراتی بگذاره، بعد چجور میشه رسول خدا میره و هیچی، یک نفر هم ایمان نمیاره؟ یه شایعه‌ای تو تاریخ هست میگن یه نفر چرا ایمان آورد، که مورخین دقیق تر میگن نه اینم شایعه است، دقیق نیست، یه نفر ایمان نیاورد. از یک شهر در نزدیکی مکه که دائما هم مذهبی بودن، میومدن در واقع طواف میکردن، حالا همون مذاهب تحریف شدهی که اونا داشتن. پس ما داریم تو زندگی اولیاء خدا عدم موفقیتشون رو در تبلیغ، علی ظاهر دیگه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام از مثلا رقم 4000 تا خوارج رو 2000 تاشون تونست تأثیر بگذاره، رو 2000 تای دیگه شون نتونست تأثیر بگذاره. یک سال با اینها گفتگو کرد و خب موفق نبودن که اونا رو به راه بیارن. البته اونا توفیق نداشتن و لیاقت نداشتن. ما کلمه موفق نبودن رو هیچ وقت به ائمه هدا نسبت نمیدیم، ولی حالا به ظاهر بخوایم بگیم، از بیرون نگاه کنیم، این وضعیت هست. این نمونه ها هست، نمونه های تأثیر کلام نداشتن اولیاء خدا، تا برسه به انبیاء الهی مانند حضرت نوح که 950 سال وقت چند نفر تونستن آخر سر جمع بکنن. بعضی ها حتی عدد مثلا حدود اعداد تک رقمی ذکر میکنن، یا مثلا دیگر انبیاء الهی که دوباره توفیقشون در تأثیرگذاری خیلی کم بوده. چرا اینجوریه که در جبهه حق تبلیغات معمولا اونقدر که باید و شاید مؤثر نیست؟ این یه مقدار روحیه میده به کسانی که اهل تبلیغ دین هستن، که خب اگه ما هم تبلیغ دین میکنیم مؤثر نیست، خب اولیاء خدا هم زیاد مؤثر نبوده، کاراشون زیاد نگرفته، بالاخره اونجوری که باید اثر مطلوب بگذاره نگذاشته. یک مقدار این اثر روانی مثبت رو روی مؤمنین داره، ولی واقعش این استش که زمان ما با زمان صدر اسلام یک تفاوت بسیار اساسی داره و زمان قبل از اون، به یک دلیلی که امروز شرح خواهم داد خدمت شما سروران خودم. ما امروز باید موفق تر باشیم. یه امکاناتی در اختیار اولیاء خدا صدر اسلام و قبل از اون نبوده که امروز در اختیار ما هست. حالا یکی از اون امکانات رو به شما عرض میکنم. قبل از این که در مورد زمان خودمون بحث بکنیم، به یکی از دلایلی بپردازم که موجب میشه تبلیغات جبهه باطل موفق بشه، تبلیغات جبهه حق موفق نشه. دلایلش متعدده. بعضی از دلایلش رو ما به تعابیر دیگری در بحث‌های دیگری سال‌های قبل با هم بحث کردیم. ولی یکی از دلایلش رو که کمتر سالهای قبل صحبت کردیم و ربط هم به جلسات قبلی که با هم گفتگو کردیم داره اینه. ببینید اولیاء الهی برای اینکه مردم رو ترغیب کنن وعده میدن، وعده های خیلی درستی هم میدن، وعده هایی که مطلوب بشر هم هست. من یک نمونه از وعده های اولیاء الهی رو در قرآن برای شما بخونم که میفرماید که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الیهم من ربهم، اگر اینها اقامه میکردن تورات و انجیل رو و آنچه که از جانب خدا آمده و نزدشون هست، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها از بالا و پایین براشون فراوانی نعمت میریخت و میآمد و میخوردن. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، تعبیر خیلی تعبیر شفافی هم هست، تبلیغاتی هم هست. آقا از بالا و پایین میریخت براتون که بخورید، یعنی اینقدر دارای نعمت میشدید. این آیه قرآن رو حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها در یکی از سخنانشون بیان فرمودن که اگه مردم مدینه پای علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاده بودن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. درسته؟ خب این یک نمونه از وعده های الهی. یا ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یا دیگر حالا نعماتی که خداوند متعال به زبان انبیا وعده میدن، اگه شما این کارا رو بکنید اینجوری میشه. یا در روایات هست که مثلا اتفاقهایی که در وجود انسان میفته، اتفاقهایی که در اطراف انسان میفته، در مقدرات، در دنیای آدم، در روحیات و افکار خود انسان اتفاقات خوبی که میفته وعده میدن. خب اولیاء الهی وعده میدن، باید هر کسی کار تبلیغاتی میکنه وعده بده، بگه این اینجوری خواهد شد، شما بهترین رضایتمندی رو پیدا خواهید کرد. دیشب و شب گذشته در آیات قرآن دیدیم که شیطان هم چیکار میکنه؟ یعدهم، شیطان هم وعده میده، منتها شیطان وعده هاش دروغه، خدا وعده هاش راسته. حالا شما بفرمایید تو این دعوا باید چیکار کنیم که وعده های خدا و پیامبران جا بیفته و دروغ وعده های اونها معلوم بشه؟ یه عملیات اینجوری باید انجام بدیم. اگر تونستیم این عملیات رو انجام بدیم، در بخشی از عملیات تبلیغی موفق خواهیم بود. بخشی از عملیات وابسته است به این که مردم وعده ها رو قبول کنن. حالا این بحث اختصاص به کسانی که فعال تو عرصه تبلیغات و رسانه هستن نیست، خود شما ها هم باید وعده های پیغمبران الهی رو باور کنید. وعده رو باور کنی با اشتیاق حرکت میکنید، وعده های اخروی، وعده های دنیوی، باور کنی محکم حرکت میکنی. وعده های شیطان رو باور نکنی عمیقا، اصلا طرف وعده های شیطان و وسوسه های او نخواهی رفت. حالا چیکار باید بکنیم که این تبلیغات جبهه حق بگیره؟ باید وعده ها رو بگید و مسیر دانشی تحقق اون وعده ها رو توضیح بدید. به نظر من حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه قرآن رو که خوندن نمیشد برای اون مردم توضیح بدن که چرا اگه ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول میکردید، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، چون اون مردم نمیفهمیدن، شعورشو نداشتن، جامعه سطحش انقدر نبود. ولایت عمیقه، آثارش به این سادگی آدم سطحی نمیفهمه. درسته اگر مریض نبودن، اگر راحت طلب نبودن، اگر برخوردار از ایمان خالص و حکمت بودن، همینجوری تو هوا هم میفهمیدن این حرف رو، بدون اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها تاکید بفرمان، از رو خوندن آیه قرآن میفهمیدن که این خط امیرالمومنینه که میتونه این نعمات رو تحقق بده. ولی خب بیماری های قلبی اونا به جای خودش، بهانه شون چی بود؟ جهل بود. بهانه شون این بود که نمیفهمن. آخه چی داری میگی شما؟ یعنی چی؟ حالا بلاد علی ابن ابی طالب نشد، کس دیگه شد. حالا
ما ایشونو قبول داریم، حالا 100% اطاعتش نکنیم، یعنی چی دنیامون به هم می‌ریزه؟ آخه چی؟ بعد حضرت چجوری توضیح بده؟ دقت فرمودید؟ ما می‌بینیم که جهل و عدم رشد عقلانی در طول تاریخ همیشه مؤثر بوده در این که وعده های انبیاء الهی محقق نشه. ولی الان چی؟ الان ما انتظار داریم به خاطر رشد عقل، به خاطر دانشی که وجود داره در جامعه بشری تو همین علوم انسانی، به خاطر رشد عقل ما بتونیم وعده های الهی رو محقق بکنیم. ببینید ساده نیست فوکویاما به عنوان یک اسطوره معاصر در علوم سیاسی، در مباحث تمدنی که تا چند سال قبل میگفت آخر دنیا لیبرال دموکراسیه، الان شیفت کرده به این طرف میگه نه شاید راه حل یه چیزای دیگه است. چین موفق بوده، آزادی هم نمیده، هم در اقتصاد هم در کرونا مردم راحت تر دارن زندگی میکنن، شادترن. شاید ما اشتباه کردیم. ببین دو تا حرف هست، یکی این که شما الان قدرت بیانی به واسطه رشد عقل بشر و رشد تجربه بشر پیدا کردی که زمان صدر اسلام این قدرت بیان رو نداشتید. یعنی میتونستید بگید، اولیا میتونستن بگن ها، ولی مردم نمیفهمیدن. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود من از این آب روان برای شبهای شما میتونستم نور تولید بکنم. میگن چی میگه این آقا؟ الان دیگه هر بچه این میفهمه که چجوری از آب روان برق تولید میکنن. این دیگه هم بچه‌ای واقعا میفهمه. نمیدونم کلاس چندم ابتدایی شما این مسئله رو متوجه شدید که راحت چجوری میشه از آب روان این انرژی و برق میشه تولید کرد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری به اون مردم اون زمان این چیزا رو بفهمون؟ حالا این تکنولوژی سخت تو تکنولوژی نرم هم اینطور. مباحث سیاسی الان پیشرفت کرده، میشه حرف زد. تا همین 50 سال پیش، تا 40 سال پیش که من مثلا دانش نوجوان بودم، خب واقعا بعضی از حرفا نمیشد زد، اصلا کسی باور نمیکرد یه آدم متدین برای اینکه عاقل جلوه کنه اصلا نباید اون حرفا رو بزنه. اگه میزد مسخرهش میکردن. با یک انقلاب عظیم حضرت امام جا باز کرد برای زدن برخی از حرفها. الان مثلا شما نشستید ولایت فقیه اصل جا افتاده است تو کشورتون. بله. و واقعا نه دشمنهای نظری قوی وجود داره، نه دشمنهای عملی قوی. دوستان نظری و عملی بسیار قوی هم وجود داره، نه تنها تو کشورها که تو خاورمیانه. والله دوران حضرت امام اینجور نبود. مثلا تو یه تازه مردم با این مفهوم آشنا شده بودن، خیلی راحت دوچار شبهه میشد ذهنشون. من حالا دیگه توضیح در مورد اون زمان ندم. الان معما چو حل گشت آسان شوده. ببینید الان یک اتفاق افتاده، سطح عقل بشر رشد کرده، دلائل تحقق وعده های الهی رو شما میتونی بگی. الان شما بذارید من یه مثال بزنم. من بچه بودم، بابام مقید بود هر روز روزنامه میخرید، از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. یعنی هم ایشون مقید بود که اخبار گوش میکرد، ما میدونستیم موقع اخبار باید ساکت بشیم، مثلا یا خونه از تلویزیون یا لا اخبار، و روزنامه هم همینطور. روزنامه های بابامونو ما گاهی میخوندیم، ولی ایشون خیلی آدم روزنامه‌ای بود. خاطرات دوران کودکی بنده با روزنامه ها عجین شده. خب ایشون روحانی هم بود، ناراحت میشد کفریاتی تو روزنامه ها می نوشتن. ببینید دوستان من تو اون ناراحتی های پدرم، حالا بحث پدر من نیست تا بگی خاطرات پدر خودش رو گفت، نه من دارم در واقع به این بهانه خاطرات قبل از انقلاب به شما میگم. یه حس ترسی تو خیلی از مؤمنین ایجاد شده بود که روز به روز دانشگاه ها توسعه پیدا کنن، جوان ها از دین بیشتر فاصله میگیرن. هی حرفهایی رو به بهانه علم میان به خورد جوانان میدن، اینا از دین بیزار میشن. مثلا 50 سال پیش این حس یک حس قطعی بود بین متدینین که راه علوم تجربی خلاف راه خداست. شما اینو آثارش تو کتابای شهید مطهری هم میبینید. شهید مطهری معمولا تو کتابای خودش میواد میفرمود آقا همونجوری که علم لازمه ایمان هم لازمه. دقیق فرمودید این حرف میدونی من، یعنی شاید الان اگه شهید مطهری بود یه جور دیگه این حرفو میزد. الان اگر بود میفرمود که آقا ایمان میوه علمه و شما هیچ علمی رو نمیبینید که شما رو به سمت ایمان راهنمایی نکنه. ولی اون زمان مثلا غلبه تو اون فضای تبلیغاتی اینجوری بود، کسی میره سراغ علم بیدین میشه. درسته؟ شاید اون زمان کسی پیشبینی نمیکرد هرچی علوم انسانی پیشرفت بکنه اتفاقا مؤید دین میشه، اتفاقا معلوم میشه دین راست گفته. البته کسانی بودن اون زمان تفتونی به این معنا پیدا کرده بودن نصف نیمه کاره. دو گروه بودن، یکی گروهی بودن که میگفتن نه بریم سراغ علم، دین تایید میشه. کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر رو شهید پاکنژاد نوشتن که مجلدات بسیار فراوانی هم داشت، البته هر جلدش باریک بود، ما خیلی خوشحال می‌شدیم این کتابو می‌دیدیم. برای چی؟ برای اینکه ایشون میگفتش که آقا دین پیامبر ما که خرافاتی نیست، هر چی گفته علمیه. بعد آنچه که از یافته‌های جدید علمی به ویژه در عرصه پزشکی مؤید سخنان پیامبر هست رو تو این کتاب آورده بود. ما می‌خوندیم خوشحال می‌شدیم. چرا؟ چون اون زمان فضایی بود که انقلابیون از جوونا تو دانشگاه مارکسیست می‌شدن، می‌گفتن دین افیون توده‌ست، دین نمی‌ذاره کسی انقلاب کنه. باید دین رو نابود کرد تا انقلاب بشه، تا ظلم از بین بره، تا عدالت خواهی بشه و اینا، به تعبیر مارکسیستای اون زمان. خب وقتی که ما کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر رو میخوندیم خوشحال میشدیم، میگفتیم ببین دین علمیه، یعنی حرفاش علمیه. ولی خب اون حجمش کم بود دیگه، با اینکه بیش از حتی فکر کنم 10 جلد بود، ولی این در مجموع بازم نمیتونست افکار عمومی رو به صورت غالب اقنا کنه. یه خط دیگه هم بود که مثلا خط مرحوم بازرگان و برخی دیگه بود که اونا بعدن از نظر سیاسی جلوی امام ایستادن. اینها تقریبا حرفشون اینجوری بود، تقریبا عرض میکنم، از دین هر چقدرشو علم تایید کرده بود برمیداشتن دیگه، بقیهشو زیاد اصرار نداشتن بردارن. میدونی شما میری از یه دکتری 4 تا کار حسابی میبینی، بعد اطمینان پیدا میکنی، میگی بیا این عمل جراحی ما رو هم انجام بده. دیگه حالا عمل جراحی شما رو درست انجام نده یا نه، دیگه اعتماد میکنی، دیگه میگی شواهد است. مثلا بعضیا میرن 4 تا شاهد از کار پیغمبر میبینن، میبینن که آقا اینا همش علمیه، بعد هیچ دلیلی هم ندارن برای ردش، ایمان میارن به پیغمبر، دیگه خودشونو میسپرن به پیغمبر، دیگه هر چی پیغمبر گفت یقین میکنن. بعضی ها میگن نه، تا اینجایی که علم ثابت کرده از شما قبول میکنیم، که این نهله تو غربم امروز هست، تا اینجایی که علم ثابت نکرده ازتون قبول نمیکنیم. دلیلی هم ندارن من قبول نکردن ها، تو همه زندگیشون دارن اعتماد میکنن، ولی اینجا که میرسن یه دفعه خسیس میشن و بخیل میشن، قبول نمیکنن. اول انقلابم اینجور حرفا بود، ولی بالاخره یه نگرانی هایی داشت. واقعا اول انقلاب سخت بود که شما بیاید از چی دفاع کنید؟ از دین دفاع کنید. مثلا ببینید، من همین الان یه نمونه شو شما عرض کنم. تو همین بحثای سر چهارراهی که بازارش به شدت داغ بود، در حالی که مارکسیستا مسلحانه دانشگاه تهران رو اشغال کرده بودن و میدونید با عملیات مسلحانه بعد از ماها و بعد از 1 سال فکر کنم رفتن دانشگاه تهران رو نیروهای انقلاب آزاد کردن، یعنی با تیراندازی اینا، چون سنگر بازن خونه تیمی چی میگید بهش، مثلا مرکز اسلحه و مرکز دفتر مسلحانه چون تو دانشگاه بود. حالا تو دانشگاه حرکت‌های دیگه علمی هم بود، ولی اونا بودن و قدرتمند. جلوی دانشگاه اینا بحث میکردن، تو دانشگاه مسلح بودن، بعد ما بحث میکردیم میرفتیم. حالا اون موقع ما مثلا دوم سوم راهنمایی بودیم، ولی می رفتیم با اینا شروع می کردیم بحث کردن و مجبور بودیم کتاب بخونیم با اینا گفتگو کنیم. یادم هست بهم میگفتن آقا اگر شما مالکیت فردی رو از بین نبرید سرمایه داری مسلط میشه. بعد ما میگفتیم نه، اسلام گفته مالکیت فردی اشکال نداره ولی جلوی سرمایه داری بد رو باید گرفت. اون میگفت نمیشه، من میگفتم میشه. این نقطه‌ای بود که دیگه نمیتونستیم هم دیگر رو قانع کنیم. دقت فرمودید؟ او برمی‌داشت شوروی رو نشون میداد، میگفت ببین شوروی چه پیشرفتی کرده با رفع مالکیت فردی. بعد ما یاد گرفته بودیم که آقا مالکیت فردی بره یه کسی انگیزه نداره کار بکنه. اینا رو تو کتاب‌های شهید مطهری و دیگران خونده بودیم، یا مرحوم محمد تقی جعفری. او میگفت نه ببین چه پیشرفتی کرده. بعد ما دیگه نمیتونستیم بگیم ببین این پیشرفتش موقت، زمین میخوره. میگفتیم زمین میخوره، بعدن هم ما هم یه وعده داده بودیم، وعده سرخرمن، متقاعد نمیشد. بعد ما میگفتیم میشه مالکیت خصوصی باشه، سرمایه‌دارا حاکم نشن، ارزش ها باقی بمونه. میگفت نه نمیشه، اونا آخر سر میان شما رو میخورن، سرتون رو میبرن. مثلا چی؟ خب ببین ما وعده میدیم، اونم وعده میده. خب الان چی؟ همین الان که ما الان هستیم این حرفا همه راحته. مالکیت خصوصی جواب، مالکیت خصوصی منتفی بشه اثر نداره. اینو دیگه تو بچه‌هایی که دبیرستانی ها میتونن تو یه خط بنویسن، تاریخش هم بنویسن. تاریخ اندیشه از پدید آمدنش تا سقوطش 100 سال طول نکشید، نابود شد رفت. مالکیت خصوصی باید باشه. خب از اون طرف مالکیت خصوصی باشه، جامعه و نظام تحت سیطره سرمایه‌داران ذل و صفت و استکبار و کاپیتالیسم قرار نگیره. کاپیتالیسم رأس سرمایه‌دار است، یعنی آمریکا دیگه، نظام ما، انقلاب ما. ببین ما تحت عنوان تحت سیطره کاپیتالیسم قرار نگرفتیم. یه دعواهایی داریم در مقاومت که بعضیا میخوان بکشن جامعه ما رو به سمت سرمایه‌داری، ما میخوایم بکشیم به سمت اسلامی، ولی دعواست دیگه. پس ما هنوز نرفتیم و ما یه افقی پیش رو داریم. ببینید خلاصه کلام این که صدر اسلام وعده داده میشد، این وعده رو باور نمیکردن. درست مرض و بی ایمانیشون بود که موجب میشد باور نکنن، ولی همه که نباید باور کنن، باید تسلیم بشن. تسلیم هم نمیشدن. ببینید شما در زمان آقای امام زمان ارواحنا له الفدا حق رو کاملا روشن میبینید. همه که ایمان نمیارن، یه گروهی ایمان میارن که صفای باطن دارن، یه گروهی که صفای باطن ندارن ایمان نمیارن ولی تسلیم میشن. یا آقا اینا نمیشه حرف زد، هرچی بگی دلیل میارن، راستم میگن. ما الان میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم دلایلمون رو فاش واضح بیان کنیم تا چه اتفاقی بیفته، تا وعده های الهی و پیامبران الهی رو مردم قبول کنن. از علم میتونیم استفاده کنیم. دو تا اتفاق مبارک افتاده. یکی این که وعده های پیامبران الهی رو با کمک گرفتن از علم تا حدی میتونیم اثبات کنیم. دوم این که وعده های دروغین ابلیس رو تا حد بسیار زیادی با علم میتونیم اثبات کنیم و این امتیاز زمان ماست. رشد عقلی و تجربه بشری. الان تا کسی حرف مفت بزنه، مثلا بخواد از کاپیتالیسم دفاع کنه یا از سوسیالیسم دفاع کنه، ما میریم جلوش تجربه بشری رو میگذاریم، میگیم این مشکلات نتونسته حل کنه، راحت میشه. مثلا بچه همون دیگه اصلا نمیخواد بیان سر چهار رو باشن شروع کنم بحث کردن. ما این امتیاز رو داریم. ما تاریخ اسلام رو به عنوان عبرت داریم، میتونیم تحلیل کنیم. البته ضعف داریم تو تحلیل تاریخ اسلام. بعضیا مثلا مانع ان تحلیل بشه تاریخ اسلام برای مردم، اصلا بدشون میاد. من چه اخلاقی دارن؟ کلا از تحلیل و تفکر بدشون میاد. بعضیا به برخی از منبرها میگن آقا این منبرها تحلیلی خیلی عالیه، بعضی میگن آقا تحلیلی خیلی بده، روایت بخون برو، بقیه چیکار داری؟ دشمن تحلیلی تو؟ دشمن تفکری مگه؟ یعنی چی رو تو بخون برو؟ ما خودمون میشینیم حالا یه کارش میکنیم. خب باشه برو تو کتابخونه بخون، اون منبر نمیخواد. ما دور هم جمع شدیم، آخه یه فایده مضاعفی بر کتابخونه شد. یه کتاب من بهت بدم برو بشین بخون همش. ناراحت میشن. قصه تاریخی یا روایت یا آیه قرآن تحلیل میشه، تدبر میشه درش، تفکر میشه. بعضی اینجوریه. حالا بگذاریم از اونا. ببینید دوستان من، ما امروز یک امتیازی داریم بر صدر اسلام، وعده های پیامبران الهی رو میخوایم تبلیغات کنیم، میتونیم از دانش بشر، از تجربه تاریخی استفاده کنیم برای تبیینش. این امتیاز صدر اسلام نبود؟ مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود از این شطر خلافت شیر نخواهید دوشید، خون خواهید نوشید. 60 سال گذشت، واقعه حره کوچه های مدینه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بعد از کربلا یزید اومد سراغ مدینه، قتل عامی تو مدینه کرد. رفقا من اینو بگم به شما، اگر یزید این قتل عام واقعی حره در مدینه رو انجام نداده بود، طرفدارای امام حسین امروز با رگبار میبستن ها، کما اینکه داعشی ها میخواستن این کارو بکنن، ولی یزید دیگه آبرو نداره تو جهان اسلام. من یه بار با دوستان مصر صحبت میکردم، کسانی که یه علاقه ای به اهل بیت دارن ولی خب مکتب اهل بیت رو قبول ندارن. بحث محرم و اربعین شد، خواستم براشون بعضی ها پرزنت کنم که این چیه. میگفتم ما علیه یزیدی قیام کردیم که بیشتر از اهل بیت از اهالی اهل سنت سر بریده، جنایت کرده، جنایتش به اونا هم بیشتر هم بوده، به نوامیسشون هم تجاوز کرده. واقعه حره رو توضیح دادم، بعضی هاشون میدونستن. بعد گفتم ما با یه همچی یزیدی دشمنیم. تموم شد دیگه، بحث نداره. ببینید این تجربه تاریخی رو امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده که بهش استناد بکنه، باید بعدن پیش بیاد، ولی ما الان این تجربیات تاریخی رو داریم. نه فقط اون تجربه رو، تجربه بیاد تا زمانی که مشروطه هم تجربه داریم. من اصلا نمیدونم چجوری میشه طلبه یا غیر طلبه آگاه نسبت به مسائل انقلاب، بخواد از انقلاب دفاع کنه، مشروطه یادش نباشه، بلد نباشه مشروطه رو. الان شما میخوای آخوند انقلابی با آخوند غیر انقلابی میخوای فرقشو بفهمی، چجوری میخوای بفهمی؟ باید مشروطه رو خونده باشی. سخنان حضرت آیت الله العظمی بهجت رو، تحلیل هایشون رو کوتاه کوتاه هم هست ببینی، حالا بناست این کتابشون انشالله چاپ بشه، که چرا مرحوم نائینی و آخوند خراسانی مشروطه رو بالاخره پذیرفتن و چرا فلانی و فلانی نپذیرفتن. بعدا معلوم شد فلانی نپذیرفتن، درست گفتن و اینا پشیمون شدن که پذیرفتن. توضیح میده، هر طلبی باید اینو بلد باشه. انگلیسی ها چی کار کردن با حوزه علمیه که حوزه علمیه رو ساکت کردن، دور زدن حوزه علمیه رو و تسلط خودشون رو در منطقه، در عراق یه جور، در ایران یه جور اعمال کردن. اونا براشون فرق نمیکنه، مدل مطلوب که اونا نداشتن، که مهم این بود که مسلط بشن. در ترکیه یه جور، با آتاتورک اینجا، با رضا خان اونجا، با چی، با هر مدلی، تو هند یه جور، فرق براشون نمیکنه. پس ما الان در تبلیغات اگر ضعیفیم، نمیتونیم بگیم خب در صدر اسلام هم اولیاء خدا همیشه موفق نبوده. ما الان یه تجربه تاریخی داریم، عقل داریم، جامعه جهانی که میتونه شهادت بده به حقانیت ما داریم، هم شهادت به حقانیت ما میتونه این تجربه تاریخی بده، هم بفرمایید میتونه بطلان ادعاهای شیطان، وعده‌های شیطان رو ثابت کنه. خب الان شما بگید یه تبلیغاتی، یه نیروی مبلغ جبهه حق چقدر باید مطالعه داشته باشه؟ بیا من فرست کتابشو به شما بگم. شهید آوینی چرا موفق بود؟ از بس کتاب میخون. شهید سلیمانی با اینکه مبلغ نبود، اما وقتی در مقام تبلیغ قرار میگرفت، مثل اونجایی که وصیت نامه نوشته، مثل بعضی از سخنرانی های مختصر ایشون که پخش شده، چقدر عمیق صحبت میکرد. شما چند تا واحد درس پاس کنید تا بتونید حرفای ایشون رو بفهمید، چون شهید سلیمانی خیلی کتاب میخوند. و من نمیدونم بعضیا هستن اهالی رسانه و اهالی تبلیغ جبهه انقلاب و اهالی هنر، همینجوری اومدن با عشق و ایمان و وفاداریشون میخوان برای اسلام کار کنن. نمیشه. خب شما فکر نکنید مملکت اسلامی شده، اسلام به اینه که هر قسمت اسلامو بگیری ورداری بذاری رو دست و هاوار هاوار بکنی تو اسلامی هستی و داری کار میکنی. نه، صبر کن. کدوم آیه رو برداشتی؟ کدوم مفهوم رو صبر کن؟ در مقابل چی؟ در چه موقعیتی؟ صبر با قرآن سر بریدن 1400 ساله چی داری میگی؟ بیا اینجا ببینم. مطالعه این مشکل رو حل میکنه. حتی مطالعه نسبت به علوم انسانی، نسبت به علوم غربی، نسبت به اونهایی که دشمن دین هستن، اونایی که دشمنی کردن با دین، بی فکر که دشمنی نکردن، که نشستن فکر کردن. من نمیخوام حرفای اندیشمندان و فیلسوفان غربی که در پیریزی این تمدن مضحک غربی مؤثر بودن رو بیارم یکی یکی بگم فلانی اینو گفت بعد برطرفش بکنم. شما حرفای اونا رو تمام جواباشو بلد باشی. حالا حداقل کلیاتشو، جهتگیریهات باید درست باشه. و نمیخوام بگم بریز 1000 تا کتاب مطالعه کنی، شاید یک کتابهایی وجود داشته باشن یه دونش رو اگه مطالعه کنی جای 100 تا کتابو بگیره، ولی اگه اون کتاب موجود نیست باید 100 تا کتابو مطالعه کنی. تاریخ معاصر رو دقیق باید ببینیم. این حرفایی که الان بعضیا علیه حوزه و آخوندا و رژیم آخوندی اینا میزدن، این اصلا حرفای تازه‌ای نیست. برو تو تاریخ بخون ببین اینا رو عیناً کیا میگفتن. نماینده های مارکدار انگلیس بعضیاشون رو میگفتن صریح. مثلا به من میگن که تو آخوندی هستی که افتادی دنبال کارخونه را انداختن. این خیلی چیز جالبیه، خیلی جدیده. والا به خدا اینا تازه نیست. فکر نکنید من دارم یه کار جدیدی میکنم. من رفتم تو خاطرات شهید مدرس. شهید مدرس کیه؟ نگاه میکنم ایشون تو رفت آمدش تو مجلس هنوز رضاخان نیومده، هنوز قاجاره، همون دوران مشروطیه است. با آلمانیا دعوا داره سر این که شما این خط تولیدش رو باید تو ایران راه بندازید. یعنی چی فقط محصول به ما بدید و الی آخر. علمای دیگه که تاریخ خوندن خیلی لازمه دوستان من. جبهه ما اگر ضعیفه، ضعفش مال مطالعه است، ضعفش مال اندیشه است. یه جمع‌بندی بکنم عرض امشب رو. ببینید دوستان من، شیطان وعده میده، خدا هم وعده میده. تبلیغات اصلا همینه، باید وعده بدی، باید چشم‌اندازشو نشون بدی تا مردم جذب بشن. وعده هایی که دین میده در زمانهای قبل زیاد قابل اثبات نبود، الان راحت‌تر قابل اثباته. پس اگر ما الان موفق نشیم ایراد از ماست، ایراد از ضعف ماست، ایراد از ضعف ما طلبه ها اول، بقیه دیگه حالا هر کسی. یه نفر میگه خدا خیرت بده، تو هر موقع میخوای انتقاد بکنی یه دونه به طلبه ها میزنی، بعد آدم خیالش راحت میشه، شروع میکنه بقیه. گفتم خب خیلی ممنون که تو متوجه شدی که من میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. من حاضرم برعکس جوال دوز به خودم بزنم، یه خودم یعنی صنفمون. بعضیا میگن آقا چرا اینجوری میگی؟ میگم آقا فکر نکنن مردم، ما طلبه ها از آسمان آمدیم و ما خودمونو خیلی قبول داریم. نه، ما هم ضعف زیاد، ما این ضعف های ما نبود، شاید هیچ ضعفی هیچ کجای دیگه نبود. وعده میده برای آینده. کی تبلیغاتش موفقه؟ اونی که بتونه جا بندازه برای مخاطب که این وعده قابل تحققه. شیطان هنرشو داره، عجب هنری داره واقعا. اومنین نهم چی؟ لاومنین نهم، من اینها رو آرزومند میکنم، شیفته میکنم. آقای شیطانی کمی هم به ما یاد بده، ما که نمیتونیم به این سادگی مردم رو آرزومند و شیفته و عاشق جامعه مهدوی کنیم. یه زمانی رئیس جمهور دوران اصلاحات میگفتش که جامعه مدنی، ما دنبال جامعه مدنی هستیم، و بعد تفسیرش هم میکرد به جامعه نبوی. حالا چجوری من نمیدونم. گفت اون جامعه نبوی، جامعه مدنی یه معنایی داره تو علوم انسانی. همین جامعه غربی رو که این همه فلاکت توش هست و فلاکت برای عالم ایجاد کرده رو مقصودشون علوم انسانی ها. ایشون میگفت جامعه مدنی. بعد تا میرفتی بگیری آقا تو همین جامعه آمریکا رو داری میگی مثلا، میگفت نه جامعه نبوی. خب چرا میگی مدنی، بگو نبوی. خب دیگه حالا این ابهام ها همیشه بود. رئیس جمهور اونجوری میگفت. ما اون زمان یه بحثی رو شروع کردیم تو مهدیه تهران به نام جامعه مهدوی، زدیم زیر میز، گفتیم ما اصلا جامعه نبوی نمیخوایم. جامعه نبوی پر از منافق بود، ما جامعه مهدوی میخوایم که منافق نیست. هم به شما دیگه نمیگم چه کردن با ما دیگه، حالا اون حرفا بگذاریم. آقا ما جامعه مهدوی، من گفتم آقا فرق بین جامعه نبوی و جامعه مهدوی، جامعه مهدوی منافق توش ذلیله، اما جامعه نبوی منافق توش اذیت میکرد، مردم اینقدر سطح هوشیاریشون بالا بود. الی آخر از اینجور بحثا. دوستان من، شما میخواید از آینده سخن بگید، مبلغ دین و مرام و مسیر حق خودتون بشید، باید بتونید از دانش استفاده بکنید، با دانش در مسیر این تبلیغاتتون بتونید به تصویر بکشید به زیبایی که آینده چه آینده ای خواهد بود، و بتونید با دانش، با بیان تجربه بشری که خلاصه شده، مثلا الان تو یک کلمه میگی مارکسیسم، نمیگیره، نگرفت، یک کلمه است. اون زمان باید 100 تا کتاب مینوشتی، آخرش هم نمیتونستی متقاعد کنی. الان میگفتی دیدی شکست، الان اینجوری میگی دیدی شکست خورد، تمام، دیدی فروپاشی شد، یک کلمه است. اون زمان باید 100 تا کتاب مینوشتی، آخه اپسشون بر نمی اومدی. بعضی از مسلمان ها اسلام رو تفسیر میکردن مارکسیزم. ما چرا الان ضعیفیم؟ کلن جبهه حق چرا ضعیفه؟ چون بیان اون جامعه آرمانیش سخته، با علم جا بندازه مردم بفهمن سخته. اونا چرا کارشون آسونه؟ اونا دروغ میگن، نیاز ندارن اثبات کنن، نقاشی میکنن، نمایش میدن. اصلا اینکه وای تو نمیدونه چی میشه، شلوغش میکنه، بعد میگه آقا بذار توضیح بده چجوری اینجوری میشه. نه آقا خیلی عالی میشه، مردم راحت تر میشن. بعد هی تصاویر راحتی مردم و لبخند جوکندش رو نشون میده. آقا تو 2 میلیارد تصویرم نشون بدی، هنون دلیل منطقی تو نچیدی بری تا آخر. که اینو شب قبل من به شما عرض کردم، علوم انسانی اونجایی که بدون مرام خدا، با فاصله گرفتن از دستورات دین، آینده خوبی رو ترسیم میکنه، داره تبلیغات میکنه، داره تبلیغات از جنس ابلیسیش انجام میده، داره تزیین میکنه آینده رو، تو شیفتش بشی، داره که دلیل منطقی نمیاره. و ما این کارو کردیم، ما با اساتید سر کلاس میگیم خب تو از کجا میدونی ما اینو درست کنیم درست میشه؟ مثلا تو مسائل تربیتی میگه که مثلا نمیدونم کی مثال بدم، جان دیوی شاگرد ایشون استاد ما بود تو علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی، هنوز کتابای ایشون تدریس میشه تو دانشگاه کشور. میگه که ما باید دموکراسی رو از خانه شروع کنیم، پدر، مادر، دختر، پسر رأی گیری کنن، رأی اکثریت هر چی گفت اون اجرا بشه، و الا جامعه نابود میشه، و اگر اینجوری بشه جامعه آباد میشه. آقا 100 تا اشکال وجود داره. ما این استادمونم خدا رحمتش بکنه، آدم مؤمنی بود، ولی خب شاگرد او بود و حرفای او هم خوب باور کرده بود و فکر میکرد اینا مقایتی با اسلام هم نداره. بحث میکردیم سر کلاس، ناراحت میشد، عصبانی میشد. بعد بچه ها میگفتن بابا بحث نکن. من مثلا چی میگفتم بهشون؟ بهشون عرض کردم آقای دکتر، اولا کی گفت که اگه دموکراسی بشه دموکراسی قابل تحققه؟ کی گفت؟ با تیمور، دیگران که میگن دموکراسی که قابل تحقق نیست. نه دیگه، شما داری آخه یه چیزی رو اساس. آقا ای بابا، باشه هیچ چیز نمیگی. بعد دموکراسی تحقق پیدا بکنه، این مشکلاتی که حل نمیشه که، دوباره دلیل نمیآورد. بعد دموکراسی تو خونه چرا باید اینجوری باشه؟ شاید یه روش دیگه هم داشته باشه. آقا اصلا سلام نه، دموکراسی 20 تو خونه ما میگیم یه روش دیگه داشته باشیم به جای رأی گیری، احترام بزرگتر و چی و چی و مقوله های دیگه، دوباره قاطی میکرد. خب ما حرف خودتو بزنی بزن برو دیگه. بابا این اون آینده ای که تو میگی نمیده، بدتر همه چی نابود میکنه. الان دعوای سیاسی کشور ما خیلیش سر همین حرفاست، میره به علوم انسانی، میچسبه علوم انسانی که تو غرب مندرس شده. بعد اینو تنظیم کننده روابط و آباد کننده جامعه و آینده جامعه تلقی میکنه، میخوای باش بحث کنی، تحت تاثیر تبلیغاته. یک اندیشمند غربی اومده بوده ایران، بعد رفته بوده بعد توی دانشگاه خودشون یه حرفی زده بوده من خیلی بهم برخورد گفت، بعد یکی از دانشجوهایی که اونجا شنیده بوده اومده به من گفته، میگه که من رفتم ایران دیدم اونجا چقدر نظر منو جدی گرفتن، اینجا تو دانشگاه خودمون هم کسی ما رو صاحب نظر حساب نمیکنه، اونجا میگن دانشمندان غربی اینو گفتن بعد روش دارن چی میسازن و حرفای دیگه ای که واقعا خیلی توهین بود. بابا این اومد اینجا باید به چالشش میکشیدی. ببینید تبلیغات بنیادش اینه، به همین دلیل همین الان تو جامعه ما جریان تبلیغی قوی ضد خط مقاومت و امام و شهدا جریانی است که دست غرب زده هاست، که 4 اصطلاحات غربی هم یاد گرفتن، باور کردن اینا تعصب دینی دارن، متحجر در الفاظ و اصطلاحات و تعابیر و تعاریف و بایدهای غربی هستن، اصلا نمیشه باشون بحث کرد. ما والا اونقدر خداپرست نیستیم که اینا دموکراسی پرستن. بابا دموکراسی یه طرح قابل نقد، مشکلات داره، پارادوکسیکال هستن. خیلی اینو گفتن، تو غرب هم گفتن، تجربه بشری هم اصلا نمیشه باشون حرف زد. بعد شما میخوای از دین دفاع کنی، طبیعتاً باید با تفکر این کار رو انجام بدید. ما الان قبول نیست از نظر تبلیغاتی ضعیف باشیم. برای چی؟ برای اینکه دانش بشری، تجربه بشری، عقل جامعه، عقل خود ما تو این 40 رشد کرده، عقل جامعه ما خیلی فربه شده. مثلا همین 8 پیش شما میخواستی بگی مذاکره فایده نداره، طبق نظرسنجی ها اثرش رو تو عرصه سیاست هم دیدیم، بالای 80% میگن نه اثر داره. یعنی چی؟ جامعه الان طبق نظرسنجی ها بالای 80% میگن نه مذاکره هیچ اثری نداره. خیلی روشنه دیگه. نه ما بلد بودیم تبلیغات، ما که تبلیغات بلد نبودیم بکنیم، که هنوز هم بلد نیستیم، ولی ضربه خوردیم تا رشد کردیم. اگه تبلیغات بلد بودیم آقایون حزب اللهیا، اگه تبلیغات بلد بودیم مملکت ما 8 به فلاکت کشیده نمیشد. تبلیغات بلد نیستیم. اونایی که بلدن تبلیغات بکنن یه دروغی رو راست جلوه میدن، اونا بلدن، تو بلد نیستی. یه حرف بنده که نیست که، این دفعه دیگه آقا فرمودن دیگه، هنوز نان تازه است، داغ هنوز. ما باید از دانش شروع کنیم یه مشکل بزرگ رو حل کنیم. اون مشکل بزرگ چیه؟ وعده هایی که دین میده آقا اینا واقعیه؟ این رو باید بتونی توضیح بدی. آقا در مورد انسان اگر من موسیقی حرام گوش نکنم، نگاه حرام نداشته باشم، نماز شب داشته باشم، واقعا در علم و خلاقیتم اثر داره؟ یه دونه فیلمساز نداریم اینو نشون بده، یه دونه. میدونی چقدر باید روانشناسی خونده باشه تا بتونی اینو نشون بده؟ میدونی چقدر باید مطالعه کرده باشه زندگی شهدا تا بتونی اینو نشون بده؟ یه دونه نداریم. تو آخونداش هم نداریم بتونن فیلم آمدش رو بنویسن. ما آخونده هم که میدونی دیگه، من دهه قبل گفتم فقط میتونیم ثابت کنیم این حرفا حقه. درس دیگه تو حوزه نخوندیم ما که بیایم برای شما بگیم. ما فقط از نظر استدلال کلامی برای شما ثابت میکنیم این حقه، این راه، این قرآن، این خدا پیغمبر، و با استنباط شرعی هم میگیم این حکم حکم خداست. خب حالا این حکم خدا چجوری آدمو اونجوری میکنه؟ میگه من بلد نیستم. طلبه جماعت میگه من اینو بلد نیستم. آقای بو علی سینا میخواد یه مسئله غامض علمی رو حل بکنه، میره تو مسجد 2 نماز میخونه، میاد حل میشه، اینو توضیح بده چجوری؟ میگه من بلد نیستم. فیلمسازش میگه من بلد نیستم. آقا چجوری آدم عاشق دختر همسایه میشه؟ میگه بلدم. اینو بس بسازم. 10 فیلم میسازم. یه بار این ور کوچه میره، یه بار اون ور کوچه میره، یه بار پشت بوم میفته، یه بار زیر زمین میره. اینا مدلاش مختلفه. میخوای تا صبح برات 1000 قصه ردیف بکنم. حالا اون هیچی. این که حالا مثلا کسی نماز بخونه خلاق بشه میگه اینو من نمیدونم. بریم سراغ حوزه. آقای حوزه نماز بخونه چجوری خلاق میشه؟ میگه ببین کلا نماز خوبه. ببین این که من میدونم کلا نماز خوبه. حالا ممکنه یه طلبه فاضلی اینا رو بلد باشه ها، من معرفت نداشته باشم، من نگید شما کل حوزه رو زدید. یا ممکنه یه کارگردان فاضلی هم اینا رو بلد باشه، امکانات دستش نیومده باشه. والا ما فیلمشو ندیدیم. بعضی از فیلم‌ها رو هم حتی ما تشویق می‌کنیم، ولی اونی که باید باشه که نیست. روانشناسی شهوت درک عمومی داره، ولی روانشناسی معنویت درک عمومی نداره. باید بری بگردی پیدا بکنی تا بتونی فیلم براش بسازی. نمیتونی بسازی. فرایند تحول یک انسان یا تکامل تدریجی یک انسان رو فهمیدن خب خیلی سخته. بعد آثارش رو بتونی توضیح بدی. به خدا قسم اضافه کنم جامعه ما جامعه آماده ایه. جامعه ما اگه خوب توش تبلیغات انجام بگیره یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنه. هنو تبلیغات انجام نشده اینقدر پای دین هستن. بنده منتقد خوشبینم. چرا منتقدم؟ همین انتقادایی که الان دارم میگم دیگه، اینا انتقاد دیگه. خوشبین چرا هستی؟ برای اینکه میگم در طول تاریخ ما چنین جامعه‌ای نداشتیم که این همه حجمه‌های تبلیغاتی علیه دینش و مرامش صورت بگیره، محکم هنوز پای کار ایستاده. حالا تازه آخرین رئیس جمهورش 18 میلیون رأی میاره، بهش گفتن آقا این نماینده حاکمیته، بهش گفتن این آخونده، بهش گفتن این اعدام کننده است، بهش گفتن این چه، همه اینا رو بهش گفتن. گفتن اصلا انتخابات شرکت نکن. همه اینا رو بمباران کردن. بابا چی دیگه میخوای تو این جامعه؟ چی میخوای به خدا قسم؟ این 18 میلیون 10 میلیونش برای آباد کردن و آزاد کردن دنیا کافیه. چرا اینا رو ما تربیت نمیکنیم؟ رشد نمیدیم. تربیت که نه، رشد بدیم. دوستان من خیلی ساده به شما بگم، ما بر حالا این اون حرفایی میشه که مسخره میکنن انبیاء الهی رو. چرا مسخره میکنن؟ یه آینده هایی رو ربط میدن به یک اقداماتی، درک نمیشه، مسخره میکنن. میگن نکن چی میگه. میخواید مشکلات اقتصادی ما تو جهان حل بشه، محصولاتمون تو جهان برد داشته باشه، آدم هایی رو بیارید، نفی کارهای دیگه نمیکنم که باید بشه، ولی آدم‌هایی رو بیارید تو عرصه تبلیغات بتونن فیلم‌هایی درست بکنن، ایران ناز ناب رو تو جهان بتونه جا بندازه، خودشو، تاریخشو، الانشو، فکرشو، فرهنگشو. آمریکا برای یک فرهنگ پوچ و دروغین که اروپایی‌ها تهوع پیدا کردن نسبت بهش، میتونه صنعت سینما را بندازه، پولی درآمدی پیدا بکنه، از درآمد نفت بالاتر، و ملت‌ها رو به اسیری بکشه. ما نمیتونیم. ما که فرهنگمون جذاب‌تره که. والا به خدا جذاب‌ترین فیلم‌ها و پرفروش‌ترین فیلم‌های اونها مسائل مزخرفات شهوانی توش نداره. پول میچاپن، تاریخ سینما درست میکنن. تو نمیتونی اینا رو بسازی؟ تو هنرمند شاید نداری. اون چیزی که میخواد بفهمه عمقش کمه. تو چیزی که میخوای بفهمی بسازی فیلم براش، خب عمقش زیاده. اونا وعده میدن، تو باید یه کاری بکنی، دروغ بودن وعده های اونا رو ثابت کنی. این حرف رو دوباره شبهای قبل من یه جور دیگه شو زدم که اولین کار ما، یکی از اولین کارهای ما اینه که نشون بدی اونی که هست، نه دروغکی نشون بدیم. ببینید یه چیزی من به شما بگم، الان صدا و سیمای ما بعضی وقتا دو تا تظاهرات میشه و پلیس میاد چهار تا رو کتک میزنه، نشون میده میگه بیا این غرب وحشی اینه ها، یا مثلا سیل میاد کلی نابود میکنه اینا، هم نمیتونن کاری بکنن. ما میگیم ببین این سیل، ما تو ایران که بهتر برخورد کردیم، سیل چیکارشون کرد؟ این جور تبلیغات علیه تمدن غرب زیاد فایده نداره. جوکش هم برات میسازن، کما اینکه ساختن، میگن تلویزیون دنبال اینه که کجا تو غرب یه خرابی هست و داره اونو برای ما نشون بده و بعد خرابی های خودمون رو نشون نده. این تبلیغات علیه تمدن غرب تبلیغات اصیلی نیست. حالا ممکنه یه حرفایش حرف مهمی باشه، پلیس وحشی غرب مسئله جدیه. اینجا اینو من منظورم نیستا. ببینید تو باید بری اونجایی که تظاهرات نشد، پلیس کسی رو نزد، سیل نیومد، واکسیناسیون شد، بری در اعماق زندگی و تفکر و روحیات انسانها، بعد نشون بدی طبق آماری که خودشون گرفتن میزان رضایتمندیشون 1% از 70 سال پیش افزایش پیدا نکرده چرا؟ چرا تکنولوژی شما رو خوشبخت نکرد؟ یا آدم فیلسوف حکیم فهیم میخواد بره اینو فیلمشو در بیاره بیاد بگه و بعد تازه به خود او اول بگه تو الان چقدر حالت خوب نیست و بعد به همه اهل عالم بگه چقدر الان اینا حالشون خوب نیست. خب این فهم میخواد دیگه. چرا اونا تبلیغاتشون میگیره؟ چون اونها وعده هایی که میدن دروغه. دروغ گفتن که هنناق نیست که رو آدم رو بگیره. دروغه، بعدش هم پاش وای نمیستن. تمام شد. بعد روی این هم حساب میکنن که کسی دنبال تجربه کردن و عبرت گرفتن نیست. حافظه تاریخی ملت ها خیلی کوتاهه. خب و بعد وعده هایی که میخوان بدن نوک دماغیه. خیلی وعده های عمیق و پیچیده‌ای نیست. یا دروغ میگن یا اگه راست بگن خیلی وعده های سطحی و زود رسه. شما چی میخوای وعده بدی؟ وعده های خیلی عمیق. خب اولا که مسخرت میکنن، ثانیا بخوای وعده های عمیق بدی باید بتونی تبیین کنی دیگه. میتونی تبیین کنی؟ من الان خدمت شما دارم عرض میکنم مردم میتونن بفهمن. صدر اسلام مردم نمیتونستن بفهمن ولی الان میتونن بفهمن. شما میتونی تبیین کنی؟ انشالله خدا چیکار کنه یه کاری بکنه ما بتونیم تبلیغات بکنیم. در مقابل پیامبران ببینید چی میگفتن. الان کسی نمیتونه اینا رو بگه. الان این گویا این میدان بهت شروع کنید به کار کردن. یه قسمتی از این آیه کریمه رو برای شما میخونم. ما نرا کتبعک الا الذین هم ارازلونا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. تبلیغات که علیه پیامبران میکردن چی میگفتن؟ میگفتن که ما که میبینیم هرچی ارازل و ساده لوح به شما میگروه. خیلی جالبه ها تبلیغاتی که اولا علیه پیغمبر ها میکنن اینه. ارازل ما، آدم های پست جامعه ما و بادی الرأیه، آدم های ساده، آدم باهوش که دنبال شما نمیفته، که آدم کلاس بالا که دنبال شما نمیفته. و ما نرا لکم علینا من فضل، شما هم که برتری بر ما ندارید. پس بل نظنکم کاذبین، بلکه ما فکر می‌کنیم اصلا شما دروغ میگید کلن. اینا رو میگفتن کار پیغمبرا گیر میکرد. رفقا الان کسی نمیتونه اینا رو شما بگه. نخست وزیر مالزی میگفت از لیسانس فوق لیسانس به بالا تو جهان اسلام دارن شیعه میشن. کسی نمیتونه بگه ارازل به شما علاقه من میشن. کسی نمیتونه بگه بادی الرأی به شما ایمان میارن. اصلا تشیع الان کلاسش تو جهان کلاس باسواده هست. کلاس های آدم های خیلی هوشمند. بازم تو تبلیغات ضعیفی؟ بابا مثل زمان قدیم نیستش که اینا. من میخوای چند تا دیگه برای شما از آیات قرآن بخونم. الان نمیتونستن نمیتونن شما رو مسخره کنن. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، ما بیایم به تو ایمان بیاریم در حالی که ارازل به شما، آدمای پست جامعه، آدمای به درد نخور جامعه به شما ایمان آوردن. الان شما من نمی‌دونم به خدا، شما سردار سلیمانی ها رو دارید به عنوان نماد خط فکریتون که جهان رو تکون دادن. اسطوره‌ان متنای وصیت‌نامه های 200,000 شهیدتون رو بردارید ببینید. اینا آدم های سطح پایین جامعه. الهی بمیرم برای غربت رسول خدا. راست میگه رسول خدا خیلی از کسانی که بهش ایمان می آوردن همین غلام و برده و نمیدونم آدم های بودن، آدم های نسبتاً برجسته، ولی نه اونجوری. اکثر افراد برجسته قریش ایمان نیاوردن به پیغمبر. افراد برجسته، بله حمزه، بله ایشون، ابو طالب، درسته افراد برجسته اینجوری. امیرالمومنین اون کسی بود که کودک بودن مسخره میکردن رسول خدا رو، یه بچه انداختی دنبال خودت تاییدت میکنه، تصریح کردن این حرفو زدن. و مثلا سلمان پیر مرد بود و باسواد بود، اون که عرب نبود که، اونام که تحویلش نمیگرفتن. میگن بابا این که حساب نمیشه که، اینا حرفای قرآنه. الان این تحول بده که دیگه اینجوری نیست رفقا. با کلاس ها طرف شمان. اصلا اون طرفی ها کلاس ندارن الان، جالبه. بعد ما تو تبلیغات ضعیفیم، اونا تو تبلیغات قوی هم. این یک نکته است دیگه، اینو باید به فکری براش کرد. حالا من شبهای بعد انشالله سعی میکنم که برخی از راهکارهای اساسی رو عرض کنم. این شبهایی هم که داریم صحبت میکنیم الان، امشب هم ما درد دل فقط نکردیم، راهکار عرض کردیم دیگه، خدمت سروران خودمون درس پس دادیم. کی میتونه تبلیغات دینی بکنه الان شما بگین؟ کی میتونه؟ مطالعه کرده باشه؟ چقدر روانشناسی؟ چقدر جامعه شناسی؟ چقدر تاریخ رو، مسیرش رو بدونه؟ هم باید جبهه باطل رو، بطلانش رو خوب درک کنه، هم باید جبهه حق رو، هم تو زندگی فردی، هم تو زندگی اجتماعی. چند تا داریم؟ چرا شما طلبه‌ها این کار نمی‌کنید؟ من که گفتم به شما ما چه درسایی می‌خونیم که؟ غالباً اون درس‌ها رو می‌خونیم. مگر اینکه یه طلبه خودش بره جد و جهد بکنه، مطالعات جنبیش رو افزایش بده. ما تو حوزه میگیم مطالعات جنبی. فقه و اصول رو بخون که فلسفه و منطق و اینا رو بخون، قدرت تفکر درست بشه، با دین آشنا بشی، بعد حالا بیا برو از دین استفاده کن برای هدایت مردم. این خودش یک فعالیت علمی سنگین دیگه میخواد. تو عرصه تبلیغات، آقا من میخوام فیلمساز بشم، خب الهی فدات بشم. فیلمساز نظر تکنیک یا فیلمساز نظر محتوا، یه فیلمنامه ای بزنی که الان من از کسانی که تو این سالهای گذشته از هالیوود اومدن باشون، از هالیوود باشون اومدم صحبت کردم، بعضیشون که اصلا اونجا مؤسسه دارن، بعضیشون اونجا درس خوندن اومدن، یعنی تو اون فضا درس خوندن، میپرسم میگم اونجا الان حرف چیه؟ میگن ایده مهمترین مسئله است. ایده جنبه محتوایی داره، ایده مؤثره یا نه جنبه روانشناختی داره. پاسخ دادن به این سوال نمیشه که شما انسان شناسی کار نکرده باشی بعد هم از دین خبردار بشی و هم بلد فقیه بتونی توضیح بدی و هم عالم رو بدی. نمیشه که، اینجوری نمیشه. پس امروز هم ما راه حل با هم صحبت کردیم، ضمن اینکه حالا یه مقداری هم درد دل کردیم کنارش، یه چیزایی رو توضیح دادیم که شما برخی از ایستگاه‌هاشو در قرآن کریم هم ملاحظه فرمودید. آقا صدر اسلام، فضا رو برای شما من ترسیم بکنم. یه فضایی بود می‌خواستم بگم پیامبر و بچه‌های پیامبر بی کلاسن. شما برداشتتون از بی کلاسی چیه؟ دیگه من دارم الان روزه می‌خونم، ما حالا روزه این مدلیه دیگه. برداشتتون از بی کلاسی چیه؟ مثلا یکی از حرفایی که اون زمان می‌زدن که موجب بی کلاسی بود، این که می‌گفتن اینا فقیرن. بعد این حرفو به علی ابن ابی طالب زدن. بعد امیرالمومنین مجبور شد چیکار کنه؟ به غلامانش دستور داد هر چی پول نقد دارید بیارید و دم دست هست، پولای نقدی که تو باغهای با فاصله هست اونا رو ولش کنید. اینا آوردن، یه تپه از پول شد. امیرالمومنین مقابل خودش گذاشت، طلحه و زبیر رو صدا زد، فرمود گفتید پشت سر علی که بعد چند نفر دیگر رو فرمود پشت سر من گفتید که من فقیرم، اینا پولای منه و باغای خودمه. می‌خواستن خار کنن، خفیف کنن، میگفتن بی پول. بعد امام سجاد علیه السلام چیکار میکرد؟ گرانترین شتری که در مدینه و در اون منطقه یافت میشد بهش میگن شتر سرخ موی، سوار میشد امام سجاد برای اینکه عزتش حفظ بشه در مقابل اون لعنتیایی که می‌خواستن بچهای اهل بیت رو خار کنن. اولین کاری که کردن چی بود؟ بعد از پیغمبر فدک رو گرفتن. فدک رو برای چی گرفتن؟ گفتن اینا پول نداشته باشن تا بتونیم تحقیرشون کنیم. فاطمه زهرا سامره رو پای فدک چیکار کرد؟ این تاریخ مرور میکنیم دیگه. امیرالمومنین بلا فاصله تا قریب شد، نه برای اینکه ثواب ببره، این یک راهبرد بزرگ مبارزه بود. شروع کرد 25 سال مهارتش رو گذاشت، باغها و چاهایی رو حفر کرد. هنوز بعد از 1400 سال بری اطراف مدینه بگی بئر علی، چاه علی، آدرس بده، آدرس بده میدن. بچه هم فقیر نشن تو این جامعه ای که با فقر میکشن. لا اله الا الله. بریم روزه بخونیم. امروز بچه های حسین وارد کوفه شدن با لباس های پاره و مندرس، میخواستن بچه های حسین رو بی کلاس کنن، تحقیر کنن. بردن تو مردم، بعضیا شاید میدونستن، بعضیا عمدن بردن که بیان به بچه های پیغمبر صدقه بدن.
و حکم استراتژیک و راهبردی پیغمبر رو ببین، اعلام کرد صدقه به فرزندان من حرامه. میدونی یعنی چی؟ یه معناش میتونه این باشه ها، بچه های من از گرسنگی بمیرن حق ندارن صدقه از کسی بگیرن، من نمیخوام بچه های فاطمه و علی تحقیر بشن تو مردم. بعد اونا چی کار میکردن؟ دیوات چی کار کنن که بچه های فاطمه رو در به داغون نشون بدن؟ جانم به زینب که تونست اقتدار و عزت این بچه ها رو حفظ بکنه. تو چجوری رفتار میکردی یا زینب؟ اصلا شما فرض کنید ما میتونیم فیلم از زینب بسازیم، نمیشه ساخت. فرض کنید با شکوه ترین زن تاریخ در وجنات و رفتار و گفتار و عمل کرد باید ساخته بشه، چجور یه تنه اونجا می ایستادی؟ بچه ای زمین می خورد دستشو می گرفتی، نان و خورما صدقه می دادن، باید اینو پرت می کردی کنار. کسی نزدیک دخترهای پیغمبر می شد باید او رو عقب می راندی که عزتشون حفظ بشه، که بزرگواریشون حفظ بشه. چه کردی در مدیریت این یه مشتن و بچه یا زینب؟ بله شام خیلی اهل بیت و ظاهرن اذیت کردن، واقعا هم اذیت شدن اهل بیت. کوفه مثل شام نبود، کوفه دقیقا دو گروه شده بودن مردم، یه عده شیون میکردن گریه میکردن، یه عده سنگ میزدند و توهین میکردن. صدای شیون شیون کنندگان برای اعضای حسین بالا رفته بود که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود شما اگه گریه میکنید پس کی مردای ما رو کشت؟ نفرین کرد به اونها و گریه کردنشون. بله کوفه اینجوری بود، ولی کوفه یه درد مگوی داشت. یه روزی زینب دختر امیر المؤمنین حاکم کوفه و عالم اسلام در این کوچه ها راه میرفت با عزت و احترام. حالا شام کسی زینب رو نمیشناسه، تقصیر ندارن، همه دشمن بودن، هیچ وقت علی رو ندیدن. الهی تو محله‌ای که عزیز بودی تناب گردنت نندازن بکشن ببرن. الهی تو شهری که عزتمند بودی به عنوان اسیر با لباس خاکی و مندرس شما رو عبور ندن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.